برگزاری دو نشست گام دوم انقلاب با تکیه بر نقش دانشگاهیان و نخبگان علوم انسان. دو نشست مستقل هماندیشی استادان با موضوع راهکارهای گفتمانسازی و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب با تکیه بر نقش دانشگاهیان به ویژه نخبگان علوم انسانی امروز ساعت 15 در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شده و فردا هم در همین ساعت برگزار میشه. درباره جزئیات این دو نشست همینک با جناب آقای ویژه دبیر هماندیشی دانشگاه علامه طباطبایی گفتگو میکنم. آقای ویژه خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام علیکم. خسته نباشید. خواهش میکنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ممنونم ازتون. آقای ویژه از ضرورت برگزاری این دو نشست برامون بگید و چه مواردی لزوم تحقق بیانیه گام دوم انقلاب رو پررنگ‌تر میکنه و تحقق موارد این بیانیه ارزشمند چطور امکان پذیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم با گذشته 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و در واقع استقرار نظام جمهوری اسلامی به نظر میرسه که با توجه به شرایطی که پیش اومده نیازمند این بودیم که راهبرد مشخص و تاکتیک های در واقع رسیدن به اهداف انقلاب با حفظ اهداف و ارزش های انقلاب انجام بشه. به طبع در این زمینه نیازمند این بودیم با یک دید جامع در جنبه های گوناگون این موضوع به کار بپردازیم. در این زمینه رهبر معظم انقلاب پیشگام شدند و بیانیه گام دوم رو با این هدف برای تحقق این هدف تبیین و اعلام و ابلاغ کردند. به نظر میرسه برای تحقق این بیانیه اهدافی که درش ذکر شده باید تمام دستگاه‌های کشور با هم دیگه هماهنگ بشن، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی این بیانیه رو تبیین و تشریح کنن برای زیر مجموعه خودشون و بتونن با ارائه راهکارهای مناسب رو عملیاتی کنن.
بله، خب از جزئیات برگزاری این دو نشست برام بفرمایید.
به نظر میرسه که دانشگاه ها در این زمینه یک وظیفه مضاعفی دارن، چون از طرفی خب دانشگاه ها برای ایجاد پشتوانه نظریه مشخص و ارائه راهکارها همیشه کمک دستگاه های اجرایی هستن. بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه به نوعی در دستگاه های اجرایی هم کار میکنن.
بله.
و همکاری دارن. از این جهت فکر کردیم که دانشگاه‌ها و بالاخص در حوزه علوم انسانی که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم بوده، این رو ما یک وظیفه مضاعف داریم. دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی و بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور این وظیفه رو برای خودش در واقع احساس کرد و دوش خودش دید و تلاش کردیم که با نشست‌های مختلف، نشستی در قبل و دو نشستی که فرمودید، این با هماندیش شرایط رو برای هماندیشی اساتید فراهم کنه تا اساتید از جنبه‌های مختلف و به خصوص برای اون هفت بند آخر بیانیه که به نوعی خلاصه راهبردهایی هست که در بیانیه ذکر شده، ما بتونیم یک نظرات جامعی رو تهیه کنیم و از اساتید داشته باشیم در رشته‌های گوناگون البته علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، روانشناسی، ارتباطات و غیره.
بله آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب با این بیانیه خیلی از مشکلات جامعه رو در زمینه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف راهنمون‌هایی رو به مسئولین دادن. خیلی از کارشناسان معتقدن زمان پژوهش سپری شده، باید هرچه زودتر اجرایی و پیاده سازی بشه.
بله.
نظر شما چیه؟
دقیقاً به همین دلیل ما این نشست‌ها رو پیش بینی کردیم، چون امروزه دیگه به صورت کلی ما با اهداف و ارزش‌ها آشنا هستیم. وقتی برای مثال هدفی بیان میشه تحت عنوان مبارزه با فساد، وقتی برای جمهوری اسلامی در این بیانیه تبیین شده به عنوان مبارزه با فساد، امروزه جامعه ما نیازمند این هست که دانشگاهیان، اساتید ما به صورت مشخص راهکارهایی ارائه بدن که ما برای مبارزه با فساد باید چه بکنیم.
بله.
در این زمینه ما از حقوقدانان، اساتید علوم سیاسی، اقتصاددانان کمک میگیریم که این در واقع هدف کلی، این راهبرد کلی رو بتوانن در واقع پیاده سازی کنه، عملیاتی کنه. انتشار این نظر از این راهکارها کمک خواهد بود در دستگاه اجرایی که با این کمک بتونن این کار رو انجام بدن.
بله خب فکر نمی کنید خیلی دیگه زمان سپری شده و باید هرچه زودتر پیاده سازی بشه، چون نشست های خیلی زیاد و پژوهش های خیلی زیادی صورت گرفته، ولی زمان پیاده سازی به نظر شما کی باید باشه؟
کاملا درست می فهمید. باید راه‌های عملی، گام‌های عملی برداشت. البته در مورد این نشستی که ما داریم، خب مدت طولانی نیست، خب آخر سال 97 ابلاغ شده و هنوز چند ماهی بیشتر نمیگذره از در واقع ابلاغ بیانیه. به نظرم فاصله چند ماه برای اینکه تبیین بشه، تشریح بشه، تبلیغ بشه این بیانیه خودش کافی هست، یعنی خیلی مدت زمان طولانی نیست. اما به طور کلی درست میفهمید و فکر میکنم به همین جهت با استفاده از این بیانیه و در این حال با استفاده از فرصتی که این بیانیه در اختیار ما بذاره، ما باید به سمت پیاده کردن. ما در نشست هم مرتبا تاکید کردیم که اساتید محترم از ذکر کلیات یا انتقادات خودداری کنند، راهکار بیشتر ارائه بدید.
بله، بله.
که خب مشکل رو دیگه میشناسیم و دیگه الان وقتش هست که فقط موارد عملی و راهکارها و راه حل‌ها رو پیش ببرید.
بله، بارها و بارها مقام معظم رهبری تاکید کردن، به عنوان مثال در حوزه نانو فناوری، که این هرچه زودتر ملموس باشه، در زندگی مردم جاری باشه و فقط در حد طرح و پروژه در قفسه ها نمونه و خاک نخوره. اما متاسفانه هنوز مطالبات مقام معظم رهبری به نحو احسن انجام نشده.
بله.
نمیدونم حالا مشکل در واقع نخبگانمون هست، مسئولین کوتاهی میکنن، شما چطور میبینید این
نظریه؟ من فکر میکنم یه مقدار مشکلی که ما در دانشگاه ها داریم فاصله در واقع دانشگاه هست با جامعه.
بله.
یک مقدار دانشگاهی های ما گویی دستگاه های اجرایی ما، جامعه ما در یک طرف قرار دارن و دانشگاهی ها هر کدوم خودگانه کار خودشونو میکنن.
بله.
من فکر میکنم این نشست هایی از این قبیل و به شرط اینکه ادامه پیدا نکنه و مرتبا دیگه حرف ها تکراری نشه، یک قدم مؤثر هست که ما افراد رو، اساتید خودمون رو وادار کنیم به این که بزن. من خودم زمانی که در واقع موضوعات رو پیشنهاد میدادم به اساتید محترم، همیشه تاکیدم رو این بود که خواهشم این هست که این موضوع رو که کار میفهمید چیزی باشه که به درد جامعه بخوره، چون منتشر میشه، ارسال میشه برای دستگاه‌های اجرایی، چیزی باشه که دوباره تکرار نباشه، که اونها بندازن کنار و بگن که خب دیگه به درد ما نمیخوره. مثلا این هم باز به همین نسبت، من فکر میکنم اگر با دقت فقط تکرار نکنیم و با دقت بریم به سمت اجرا، مشکل خیلی کمتر خواهد شد.
حالا از همین منظر آقای دکتر خدمتون عرض کردم، در شبکه‌های مختلف رادیویی، حالا در شبکه فرهنگ مخصوصا، خیلی از برنامه‌های مختلفی هست که هر روز در دو سه تا برنامه به در واقع نشست‌های بیانیه گام دوم انقلاب پرداخته میشه. این نشست‌ها رو در واقع من که به نمایندگی از رادیو فرهنگ اینجا در خدمت شما هستم به کرات شنیدم. از این جهت هم حالا خدمتتون پرسیدم که معمولا ما خب آدمای دیری هستیم دیگه، دقیقه 95 هستیم، به خاطر همین گفتم که این نشست‌ها قدری دیگه داره زیاد میشه و باید در واقع اون دغدغه مقام معظم رهبری هر چه زودتر پیاده سازی بشه و مطالباتشون برطرف بشه.
بله درست میفهمید. بعد دیگه به هر حال دیگه به اندازه کافی بحث شده.
بله دقیقاً.
آشنا شدن، ما اساتیدی داشتیم خب خیلی به مفاد بیانیه آشنا نبودن. این نشست‌ها باعث شد دیگه اساتید آشنا بشن به اینکه صورت مسئله چی هست، چی کار باید بکنن و در چه مسیری حرکت کنن. دیگه به نظر بنده هم دیگه بیش از این دیگه نباید روی نشست‌ها و همایش‌ها و اینها دیگه کار رو خیلی تشریفاتی خواهد کرد.
بله.
و تحقق خواسته های ایشون هم در واقع بسیار دشوار خواهد شد. بله. از این جهت به نظرم اگر چیز بشه خیلی بهتره.
بله بسیار خب آقای دکتر ویژه، خیلی خیلی لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم ازتون، براتون آرزو موفقیت میکنم.
در خدمتتون هستم،
سپاسگزارم، عصر بخیر. خواهش میکنم،
خدا باشه.
در خصوص برگزاری دو نشست گام دوم انقلاب با تکیه بر نقش دانشگاهیان و نخبگان علوم انسانی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ویژه، دبیر هم‌اندیشی دانشگاه علامه طباطبایی. به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم، اما آنچه که امروز تقدیمتون شد، برگزاری دو نشست گام دوم انقلاب با تکیه بر نقش دانشگاهیان و نخبگان علوم انسانی، کتاب محور برنامه‌های کانون در تابستان شد، ثبت مشاهیر ایران زمین در یونسکو، برگزاری 16 شب طنز انقلاب اسلام، و اما همکارانم که امروز من رو همراهی کرد. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیل‌های سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیل‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ها 11:45 است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه نگارخانه باشید. نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای سعید لزرجانی درباره نمایش آثاری با نام شهرخسته است در نگارخانه پل گفتگو خواهم کرد و سپس خانم ندا گریجانی مقدم، معاونت فرهنگ اجتماعی دانشگاه الزهرا، درباره فعالیت‌های این معاونت مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در پایان خرداد ماه 1398 نگارخانه های شهرهای ایران بزرگ سخت به فعالیت مشغول هستند. از جمله رویدادهای جاری در نگارخانه های شهر تهران نمایش آثاری است با عنوان شهرخسته است در نگارخانه پل که مجموعه آثاری است از هنرمندان گوناگون که با کیوریتوری آقای سعید لزرجانی از جمعه پیشین یعنی 24 خرداد ماه به نمایش در اومده و تا 31 خرداد ماه هم این نمایش آثار برقراره. به همین دلیل هم من در دقایق پیش رو با آقای سعید لزرجانی درباره این نمایش آثار به گفتگو نشستم که امیدوارم شما هم شنونده اون باشید. آقای لزرجانی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
متشکرم، سپاسگزارم از
دعوتتون. شهرخسته است عنوان نمایش آثاری است که شما کیوریتور اون بودین در نگارخانه پل و هم‌اکنون هم این نمایش آثار برقراره. سپاسگزار میشم اگر که درباره ایده این مجموعه که البته به نظر میاد در عبارت شهرخسته است هم نهفته استش برای مخاطبان ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعیت قضیه اینه که من فکر میکنم با توجه به شرایط حال جامعه که ما داریم این موضوع انتخاب شده و این که من فکر میکنم که واقعا شهرخسته است، این شد که ما سعی کردیم که با توجه به نظر دوستان هنرمندمون یک نگاهی به این مفهوم داشته باشیم و آثاری رو دوستانمون تقدیم بکنن که بتونیم توی یک نگارخونه که همون نگارخونه پل بود به حساب تماشا بذاریم که مخاطبین خودش داشته باشه.
بله، به نظر میادش که توی این نمایش آثار مفاهیمی مثل اوتوپیا، آرمانشب و حالا مفاهیمی از این دست با یک دیدگاه زیست محیطی هم مورد نقد قرار گرفتن. آیا برداشت من از این مجموعه درسته؟
بله، تلویم و خدمت من ارز کنم که نگاهتون کاملا درسته. به هر حال وقتی که شما از یک مفهوم اجتماعی صحبت میکنید حتما مکان، زیست محیط، همه اینایی که ما باش درگیریم حتما باید وجود داشته باشه و طبیعی که بدون این مورد هرگز این ارتباط برقرار نخواهد شد.
بله، آقای لزرجانی شما توی انتخاب آثاری که توی این مجموعه به نمایش در اومده آیا صرفاً وجه فرمال آثار مد نظر شما بوده، وجه شکلی آثار، یا اینکه اون وجه در کناری قرار داشته و وجه مفهومی غالب بوده؟ یعنی میخوام بدم یک ارتباط فرمی و شکلی میون آثار وجود داره یا اینکه صرفاً به لحاظ مفهومی اینها در کنار هم دیگه معنا پیدا میکنن؟
در واقع ما این بخش
به
اصطلاح فرمگرایی رو در واقع یا شکلیش رو در اختیار دوستان هنرمندمون قرار دیدیم که آزاد باشن
بله.
و هر سبک و سیاقی که میخوان کار بکنن، شیرگری آزاد بوده در واقع تو این کار
بله.
اون چیزی که بیشتر نگاه ما رو با خودش داشت این بود که هنرمندان منتخب ما برای این به اصطلاح مجموعه کار گروهی با نگاه به مفهوم شهرخسته است وارد با این موضوع وارد کار بشن.
بله.
و برای موارد آزاد بود برای هنرمند و ما محدودیت رو براشون قائل نبودیم از اون.
بله. و این آثار صرفا برای این مجموعه کار شده یا اینکه شما انتخاب کردین از آثار پیشین هنرمندان؟
خیر، این مجموعه با جنبندی که با دوستان به اصطلاح همگروهی خودمون داشتیم انتخاب شد و دوستان روی مفهوم در واقع نقطه نظرات خودشون داشتن، نگاه خودشون داشتن و دارای جدید برای این اثر طرح کردن، برای این کار طرح کردن.
بله، بسیار عالی. چه مدیوم هایی برای این مجموعه انتخاب شده؟ آیا صرفا مدیوم نقاشی هستش یا مدیوم ها گسترده هستن؟
فقط مدیوم نقاشیه و در واقع هر نوع متریالی هم که دوستان مخواستن آزاد بود. اساسا من فکر میکنم که در عرصه فعالیت های هنری محدود کردن هنرمندان، حالا در هر به اصطلاح زمین رو به اصطلاح مدیومی باشه، محدود کردنشون یه مقدار از توانایی آرتیست‌ها به هنرمندان کم میکنه و من فکر میکنم هر موضوعی میتونه مدیوم خاص خودش داشته باشه و هنرمند آزادی که هر نوعی که با هر مواد که میخواد کار کنه، بعد نگاهی به هم که داره میتونه آزادانه خلق کنه.
البته شما فهمیدین که ظاهرا فقط یک مدیوم هستش دیگه، یعنی مدیوم
بله که نیست. فقط مدیوم نقاشی.
بله، ولی آزاد بودن اگر که میخواستن در بله، مدیوم های دیگه هم کار کنن.
بله،
ولی برها مدیوم دیگری در نمایش آثار
بود. فعلا تو نمایشگاه جدیدی که الان ما داریم هم گالری پول، ما فقط از مدیوم نقاشی در واقع اینجا بهره مند بودیم.
بله، حالا کمی درباره این نگاهتون به این مسئله شرخصص اگه لطفاً توضیح بفرمایید ممنون میشم. اون نگاه زیست محیطی یا سایر نگاه‌هایی که مد نظر شما بوده برای نقد وضعیت فعلی شهر.
عرضم خدمتتون، من هم که خدمتتون قبلا عرض کردم، من احساس میکنم که واقعاً شهر ما خسته است و بخش یعنی جامعه هنری ما هم از این خستگی مبرا نیستند. تعدیب هنرمندان جامعه ما هم با فشار این خستگی رو حس میکنن و این شد که ما احساس کردیم که بیاییم از هنرمندانی که در واقع فرهیختگان و تاثیرگذاران فرهنگی جامعه ما هستن، نظرهاشون رو نگاه و حرفاشون رو در قالب یه دفتر
تجربه. من بیشتر نظر خود شما رو میخوام بدونم به عنوان کیوریتور مجموعه.
این نظر بنده بود که در واقع مجموعه رو این دوستان رو گرد هم آوردم. یعنی در واقع من با این نگاه اومدم و دوستانی رو که همکاری کردن با من برای این نمایشگاه در واقع همکاری کردن با من انتخاب شدن.
میدونی من در واقع میخوام بدونم منظور شما از خستگی شهر چه هستش؟
ببینید، وقتی که آدم ها رو که در جامعه امروز ما زندگی میکنن به نوعی خسته بشن، در واقع ما نشون بدیم که چقدر تونستیم این نگاه خستگی شهر رو برسونیم و مخاطب ما چقدر در واقع بتونه شناخته‌ها و ناشناخته‌های خستگی خودش رو در اثر ببینه و از این طرف چقدر میتونه در واقع برای عبور از این خستگی ها استفاده بکنه. این رسالتی است که من فکر میکنم به عهده رسالت انسان دوستانه و هنرمندان است که دوستان هنرمند ما سعی کردن با من توی بیان این مفهوم همکاری داشته باشه.
برای مجموعه آثار در واقع نمایش این خستگی ها هست و به دنبال بله در واقع راه حلی برای از بین بردن اینها نیست.
ببینید، به هر حال نشان دادن خستگی ها یا نشان دادن هر موضوع پدیده ای من فکر میکنم 50% قضیه است و طبیعیه که همه دوستان هنرمند من توی 50% اول موفق بودن با آخری که خلق میکنن. اینکه چقدر بتونن راهکار گریز از این 50% دوم رو در نگاه مخاطب، در ذهن مخاطب به وجود بیارن، این دیگه برمیگرده به توانایی آرتیست یا هنرمندی که تونسته در واقع راهکاری رو برای برون رفت از این فشارها و خستگی‌ها در اثرش خلق بکنه.
بله.
این رو در واقع باید از مخاطبی که روبرو اثر قرار میگیره ما در واقع بپرسیم.
بله، پس به این ترتیب باید دعوت کنیم از مخاطبان که به نمایش آثار مجموعه شرخسته است در نگارخانه پل بیان و انشالله که بتونن برداشت های مناسبی هم از این مجموعه داشته باشن. امیدوارم
که اینطوری باشه و دوستان همکار من توی بخش دوم هم موفق بوده باشن.
بله، سپاسگزارم آقای نظرجانی عزیز. امیدوارم که در آینده نزدیک من بتونم بیش از این در خدمت شما باشم. من از شما خداحافظی می‌کنم.
محبت کردید که این فرصت رو به من دادید که خدمت شما و سایر دوستان باشم.
متشکرم، سپاسگزارم، خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای سعید لزرجانی، کیوریتور مجموعه آثاری با نام شهر خسته است در نگارخانه پل. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم درباره موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
سلام به موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خوش آمدید. تو این بازدید همراه ما باشید. تونل زمان اولین جایی هستش که وارد موزه میشیم. بعد از عبور از تونل وارد قسمت دیگه ای از موزه تاریخ میشیم به نام سردار. در این قسمت با مفهومی از تاریخ و قصه های تاریخ آشنا میشیم. داستان کشف آتش، اختراع چرخ، شکار و قصه های دیگه. دوران قارنشینی تا عصر فضا خودش داستان مفصلیه. مثلا سنگ‌نگاره هایی که روی دیوار غارها میکشیدن و یا اختراع چرخ و یا خط تصویری و همینطور بشر پیشرفت میکرد. خط میخی رو اختراع کرد، ابزار رو اختراع کرد و شروع کرد به کشاورزی کردن. وقتی که کشاورزی کرد، خمره‌ای رو درست کردن که توی اون آذوقه‌شون رو ذخیره می‌کردن. وقتی آذوقه‌شون زیاد شد، اونها رو با بار شتر روانی این بر اون بر می‌کردن. می‌رسیم به عصر جدید، یعنی اختراع لپتاپ، موبایل و ماشین‌های سنگین و بعد یواش یواش بشر پیش رفت و پیش رفت تا به عصر فضا رسید. ولی داستان ما اینجا تموم نمیشه، ادامه داره. با من همراه باشید. بعد از عبور از قسمت‌های مختلف ما وارد اینجا میشیم، یعنی کجا؟ اتاق کره. اقوام آریایی با نگاه به آسمون و اجرام آسمانی راه خودشون رو پیدا می‌کردن تا به کجا برسن؟ به فلات ایران. فلات ایران سرزمین بزرگی است که ایران امروز ما جزئی از اون هست و اولین تمدن‌های بشری در این قسمت شکل گرفت و همین جا بود که تعداد زیادی دانشمند، ستاره شناس و منجم تقویم دانش بشر کرد. اینجا سا سالن اصلی موزه تاریخ است، یعنی به نوعی سالن تمدن ها ما اسمشو گذاشتیم. تمدن های مختلفی که تو ایران شکل گرفته، تمدن های بزرگ رو اینجا به نوعی برای بچه ها توضیح میدیم و برای هر کدوم دانشمند